ارز هم اون افزایشی که اومده روی قیمتش در واقع خورده. خصوص کالا و پتروشیمی هر هفته بعد یا هر ماه افزایش میدن. ما موقعی که قبلا افزایش داشتیم قرار بود که متوجه به این که اگر مواد اولیه هم گرون شد تا پایان سال این قیمتی که افزایش داریم دیگه افزایش ندیم. ما همکارامون تا پایان سال سب کردیم و یک ماه هم تقریبا بعد از سال هم باز دوباره طاقت ها بودن تا به امروز هم باز افزایش نداریم. ولی
حالا این که حاضر خوب دیگه. حالا این که مثلا میگن من عرض کردم میگن که توی هفته های اخیر افزایش دادن رو حالا فعلا باش کاری نداریم، که بعضی کارخونه ها حالا خریدی که خودمونم داشتیم نسبت به هفته قبل افزایش داشته، متفاوته. تقریبا ما داریم هفته یک بار لااقل خرید جزئی رو انجام میدیم، تو همین خرید جزئی این اختلاف قیمت رو میبینیم. ولی آقای دکتر فیروزی یه نکته ای رو حالا فارغ از اون بحث این که باید افزایش بدهند یا نباید افزایش بدهند، یک نگاهی به تولید ما داشته باشیم تو حوزه مواد شوینده. ببینید ما الان بحث مصرف کننده رو داریم که واقعا هر روز داره با افزایش مواجه میشه، خارج از وسعش هست. حالا مواد خوراکی مثل گوشت و مرغ و اینها که یواش یواش کم رنگ شد و محو شد از سر سفره‌اش به کنار، بحث مواد شوینده به هر حال بحثی هست که با بهداشت عمومی سر و کار داره. و از یک طرف دیگه اینجوری که آقای علمبگی فرمودن مواد و مواد اولیه و پتروشیمی و تمام این مسائل افزایش پیدا کرده، دستمزد کارگر افزایش پیدا کرده، طبعا مالیات بیشتری دارن پرداخت میکنن، تولید کننده ما هم در مضیقه هست. چطور باید بین این دوتا رو گرفت به نحوی که نه این آسیب ببینه نه اون؟ چه کار اصلا باید کرد؟ چطور باید این موضوعی کلان رو نگاه کرد آقای دکتر فیروزی؟
ببینید خب بنده تشکر میکنم و استفاده کردم از صحبت‌های مهمان عزیز برنامه‌تون. البته من هم خبرهایی که می‌خوندم فرموده بودن دبیر محترم انجمن که تا پایان خرداد ما افزایش قیمتی نخواهیم داشت، ولی خب علی‌رغم همین برخی از محصولات در بازار الان افزایش قیمت داشته و دقیقاً افراد مختلفی همین موضوع رو به ما منعکس کردن. ولی خب به نظرم میاد یه بخشی از این موضوع برمیگرده به سیاست‌های دولت. قطعاً باید دولت سیاست‌های اتخاذ کنه که ضمن رعایت حقوق تولید کنندگان، چون بالاخره تولید کننده هم تا اگر مخزن به صرفه نباشه براش نمیتونه ادامه بده و اون هم که نمیتونه از جیب مایه بذاره و بالاخره زیان بکنه توی تولید. خب دولت باید واقعاً حمایت‌هایی که این بخش از تولید کننده ها داشته باشه. البته مجلس توی بودجه 1400 بخش مربوط به تولید را بحث مالیاتی را کاهش داد، مالیات بر تولید، و این خب یک نگاه خوبی بود که مجلس به دولت داشت. حالا دولت میتونه هم مشوق هایی بذاره هم حمایت هایی داشته باشه، ولی خب در مجموع این چیزی که ما الان شاهدش هستیم هم افزایش حقوق و دستمزد هست که طبیعتاً تولید کننده ها رو با مشکل مواجه میکنه. بالاخره خودش یک آیتم و یک عامل بزرگ مهمی هست در افزایش هزینه ها. افزایش هزینه های حامل های انرژی داشتیم، خب خود اینها هم اثرگذار هستش. مواد اولیه هم که می‌فرمایم خب خود به خود اون هم حتما ازاله. این رو من هنوز برآورد نکردم که چقدر مواد اولیه که توی کالاهای در حقیقت شوینده اثرگذار هست چه میزانش وارداتی هست، از اون میزان چه میزانش تحت شعاع ارز قرار گرفته و افزایش داشته. البته اگر منظور ارز آزاد باشه که و ما کاهش ارز هم داشتیم نباید این تأثیر رو بذاره. اون چیزی که ما میتونیم واقعا خواهش کنیم تو شرایط فعلی این که واقعا انجمن مردم هم یا مصرف کننده هم در نظر بگیرن و سازمان حمایت هم ما خواهشمون هست که وارد عمل بشن و کمک کنن هم به بخش تولید برای منطقی کردن قیمت ها، هم نگاهشون به مصرف کننده باشه از این جهت که خب مصرف کننده هم الان با توجه به شرایط فعلی کاهش درآمدها تحت شعاع قرار گرفته. بسیاری از کسب و کارهای مردم و پایین اومدن درآمدهاشون، اینها باید واقعا ملاک عمل قرار بگیره که حداقل افزایش ها را اگر قرار هست افزایش صورت بگیره، واقعا حالا تولید کننده ها هم شرایط فعلی واقعا وضعیت جامعه را ببینن و به این صورت عمل بگیره. حالا من عرض کردم خیلی از اینها به سیاست های دولت هم بر میگرد. اگر سیاست های دولت سیاست های کامل تری باشه، خیلی از اینها میتونن تو جاهای دیگه هم کمک کنن، تو آزادسازی قیمت ها، توی انبارداری، توی گمرکات، توی مواد اولیه اونها میتونه این اثر گذاری رو داشته باشه که قیمت ها رو بتونن منطقی‌تر کنن.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که همراه ما بودید. از توضیحاتتون سپاسگزاریم. با حضرت علی خدافظی میکنم.
جناب
متشکرم. آقای علمبگی بفرمایید شما هم اگر پاسخی دارید.
تشکر میکنم از جناب فیروزی. می‌خواستم بگم ما شوینده ها شامل قیمت گذاری نیستن، ولی باید رعایت ضوابط نرخ گذاری رعایت کنه که در اینجا ما همیشه این رو رعایت کردیم و باز هم در اگر هر موقعی که قراره که افزایش پیدا بکنه، انجمن از همکارا تقاضا میکنه، چون خود منم تولید کننده هستم، سعی میکنیم با توجه به این که تولید شوینده ها دو برابر سه برابر دو نیم برابر توانشون هستش، مصرف هستش، ببخشید دو برابر توان تولید دارن، دو نیم برابر توان تولید دارن تو بعضی از محصولات، ولی در این راستا با توجه این که خیلی رقابتی هست این کارا، اونجوری نیست که بتونن هر آن هرچی تولید بکنن افزایش قیمت بدن. اگه لازم
الان آخرین باری که افزایش داده شده کی آقای علم بگی؟ از کی تا حالا افزایش پیدا نکرده بوده؟
افزایشمون تقریبا مال 7 ماه پیش 8 ماه پیش که خیلی هم چیز داشت و سازمان حمایت هم تایید کردن اون افزایش ما رو با توجه به این که رعایت قیمت گذاری رو کرده بودیم و باز هم همینطوره با توجه به تولید انبوهی که هست. شما ملاحظه کنیم الان تمام مغازه ها پر از شوینده است، در صورت که تو این شرایط که یه مقدار براشون سخت شده، مواد اولیه گرون شده، همینجور تو آقای دکتر فرمودن حقوق کارگرها و بقیه دیگه، چون 50,000 تا در واقع اشتغال مستقیم ما داریم تو این صنعت، اگر قرار بشه که به موقعی که لازم هست اینا زیان ببینن جلوگیری نشه، خوب اشتغال مونده میره. بعدن هم همه اکثرا به دنبال این هستن که مثلا در مورد آرایش میش در واقع مثلا به واردات سلو بیارن. در این مورد ما واقعا لوازم تولید لوازم آرایش ایرانی واقعا الان با کیفیت هست از هر نظر و وارداتی که انجام میشه اکثرا این واردات از شرکت های درجه 3 و 4 انجام میشه، چون شرکت های درجه 1 و 2 که حاضر نیستن به ایران معامله داشته باشن و کالا بفرستن و بانکی هم نداریم براش پول بفرستیم. یعنی واقعا این واردات، این وارداتی که میاد کیفیت کالای ایرانی رو واقعا نداره. من اینو به جرأت میتونم بگم، برای اینکه کسانی که به لوازم آرایش میخرن خیلی خودشون خوب میدونن که چی باید انتخاب کنن، ولی متأسفانه.
ممنونم از شما. متشکرم آقای علمبگی از اینکه با ما همراه بودید. از توضیحاتتون هم سپاسگزاریم. با حضرت علی خدافظی میکنم.
خواهش میکنم.
متشکرم. خدا
نگهدار. شما تشکر از جناب علی و جناب فیروز.
اینک ملت ما در کار خلق حماسه دیگرند. انتخابات ریاست جمهوری،
من رأی میدم به خاطر آزادی و سربلندی کشورم.
باور دیگر ملت ما باز در عرصه آزمونی دیگر به وحدت ایستاده.
انتخابات ریاست جمهوری،
انتخابات رو یک حادثه کوچکی نگیرید. همه انتخابات های کشور همین جور است، اما انتخاب ریاست جمهوری البته مهمتر است. حادثه مهم مظهر آزادی و قدرت انتخاب و رشد ملت ایرانه.
حماسه دیگر در راه است.
من همین جوری همین ایرانو دوست دارم، به ایرانم برسن برسن رای میدم.
آواز میخوانم وطن از توپ و از دروازه ها، می میخوانم از قومی کهن آباد سی ایران ما، فریاد بر میآورم صد با سبد گل پایتان، با غیرتان سر بلند صد آفرین ایمانتان، ایران ایران این گوی و میدان در باز ما نرزیده از دور و شتباران، نسلی خروشان رستم گیاهان
انتخابات ریاست جمهوری.
خب 28 خرداد ما همین جمعه که پیش رو هست قرار هست انشالله یک بار دیگه هممون دست به دست هم بدیم و رقم بزنیم فردای کشورمون رو، یک بار دیگه قرار هست که انشالله با انتخاب اسلحه آینده بهتری رو رقم بزنیم. توی این مدت دولت اخیر قطعا مشکلات زیادی بر سر راه بوده، قطعا کارهای زیادی هم انجام شده، قرار هست درس بگیریم از مشکلات گذشته، از کارهایی که انجام شده، از فراز و فرودها تا بتونیم برای آیندهمون بهتر تصمیم گیری کنیم و با آیندهی بهتر رو انشالله رقم بزنیم. در رابطه با کارهایی که انجام شده میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای مهندس حسن خسرو جردی، ریاست سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی. آقای مهندس سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
متشکرم از شما آقای خسرو جردی. قطعا نظرات شما درباره این که بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به عملکرد دولت در حوزه نفت گاز پتروشیمی میتونه صائب باشه، میتونه برآمده از یک نگاه کارشناسانه باشه. بفرمایید که چطور ارزیابی میکنید عملکرد دولت رو در این 8 سال در حوزه نفت گاز پتروشیمی؟
والا من جلوتر انتقادم رو کردم، متاسفانه چند نوبت آقای وزیر از دست ما شکایت کرد و ما رو کشون به دادگاهی رفتیم اومدیم، بالاخره ما تبرئه شدیم، ولی این گرفتاری بود، جنس هم به ما ندادن، هر شب از حضور شما که بیکار شدیم از نظر شرکت و همکارانمون هم واقعا بیکار شدن.
بله.
مشکلات خیلی زیادی رو پیدا کردیم حالا دیگه.
حالا به خاطر اینکه از این موضوع حالا خوردم فاصله بگیریم که دوباره دردسری هم درست نشه احیانا، بیایم کلی‌تر نگاه بندازیم. الان چطور عملکرد رو ارزیابی می‌کنید؟ چه نمره‌ای میدید؟ قبولی میدید یا نمیدید به عملکرد دولت حوزه نفت گاز پتروشیمی؟
نه بابا قبولی چی؟ متاسفانه من که تو این قسمت نفت و گاز پتروشیمی نمیتونم قبولی بدم، حالا یه بخشش دست داخله یه بخشش هم دست بیرونی هست، ولی نهایتا این مشکلات رو متاسفانه داریم، بلکه انشالله که این دولت عوض بشه و
الان
شخص جدیدی بیاد بتونه این
حالا همین که گفتید شما، این که حالا به هر حال بحث اینی که پاسخگویی نیست، پاسخگویی وجود نداره، این که نمیدونم حالا نگاه انتقادی شما رو طور دیگه‌ای برداشت میکنن که همونجوری که حالا اشاره کردید اول، میخوایم این مسائل ازش خارج بشیم و روی نگاه کلی داشته باشیم به حوزه تخصصی. آیا تو حوزه مدیریت نفت گاز پتروشیمی که باید یک نگاهی داشته باشیم به مسائل داخلی و خارجیمون، مسائل خارجی که بحث مذاکرات بین‌المللی هست، نه در حوزه اصلا با برجام اینها کار نداریم، مذاکراتی که در حوزه نفت گاز پتروشیمی برای پیدا کردن بازارهای جدید، یکی این هست، دوم حفظ بازارهای گذشته هست و در نهایت بحث مدیریت داخلی هست. ما الان صنایع پایین دستیمون که ارتزاق میکنن از محصولات پتروشیمی ما، همین الان راجع به قیمتها به هر حال به فغان آمده اند و اعتراضشون بلند هست. هر دوتا رو بخوایم بررسی کنیم، اول داخلی رو بگید، تو حوزه مدیریت داخلی چطور این نگاه رو ارزیابی میکنید؟
مدیریت داخلی از مدیریت صنایع بالادستی در حقیقت سرچشمه میگیره، وقتی اون صنایع قیمتش بالا بشه طبیعتا صنایع پایین دستی هم قیمتا بالا میره. ولی الان این مشکلات متاسفانه هست، باید یه فکر اساسی رو این قضیه بشه. من فکر میکنم که فقط امیدمون به دولت جدید دیگه بیاد، انشالله در اینجا بتونه یه تجدید نظر بکنه این گره رو باز بکنم.
چه کاری میشد بکنیم که نکردیم آقای مهندس؟
حالا تو بخش پتروشیمی که عرض کردم صنایع بالادستی قیمت ها بالاست. قیمت ها بالاست، سرچشمه میگیره از قیمتی که دریافت میکنن. حالا قیمت دریافت میکنن بالا بهانه است اینه که اون بالاست، قیمت ما بالا در میاد اینه که این مشکل رو داریم. بهانه گردن هم دیگه انداختن دیگه. متاسفانه تو بخش پتروشیمی تو سایر صنایع چیز نداره. الان که بازار جهانی واقعا خرابه و به خاطر کرونا همه جی کشورها خراب است، جنس هم مشکل داره. مثلا فرض کن که ما قیره که میتونستیم 250-300 زیر 300 بدیم، الان قیمتش بالاست، میره تا 370 تا 400 را. و این مشکلات متاسفانه هست، ما رو گرفتار کرده و نمیتونیم به اصطلاح بازار خوبی داشته باشیم. این زنجیره پاره شده. این مشکلات یه بخشش واقعا تو داخله، یه بخشش هم تو خارجه. خارج هم به خاطر کرونا وضع خرابه، انصافا خریدار یه خورده کم شده.
متشکرم آقای مهندس خسروجردی، ممنونم که همراه ما بودید، سپاسگزاریم. صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون. اما میخوایم همین موضوع رو ادامه بدیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای مهندس حمید رضا صالحی، ریاست محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران. آقای مهندس سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب والی و همچنین شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس، ما عملکرد دولت حوزه نفت گاز پتروشیمی رو میخوایم بررسی کنیم در حالا زمان کوتاهی که داریم، اما اول از همه من حیث المجموع یک برآیند کلی، آیا عملکرد دولت حوزه نفت گاز پتروشیمی رو موفق میدونید یا خیر؟ بهش انتقادی وارد هست، انتقاد که البته حالا بحث‌های مختلفی مطرح شد، اما موفق میدونید یا خیر؟
از این که بایستی در شرایطی که پیش اومد و محدودیتایی که به کشور تحمیل شد مثل بحث تحریم ها و اینا، بایستی روی کرده چیزی رو میگرفتن و این مدار از ظرفیت های داخل، ظرفیت های توان داخلی شرکت های ایرانی و همینطور توانمندسازی بخش خصوصی رو در طول کار میذاشتن و او انتظار بیشتری میبود. من خودم با مای فعال بخش خصوصی و کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی انتظارم بیش از این بوده، ولی خب به هر حال صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ما، حالا بماند ما نفت و گاز رو باید جدا کنیم و پتروشیمی هم جدا، عده نفت و گاز ما نیاز داشتیم به سرمایه گذاری، حالا چه سرمایه گذاری داخل چه سرمایه گذاری خارج از کشور. ولی خب سرمایه گذاری خارج از کشور به خاطر محدودیت های تحریم کم شد، ولی از داخل کشور میتونست واقعا با استفاده از توان و بازار سرمایه این اتفاق در یک حدی بیفته و اعتماد به بخش خصوصی. مهمترین قضیه که من میخوام تاکید کنم اعتماد به بخش خصوصی که بتونه کاغذ بگیره. تو قضیه پتروشیمی هم خوب ما چند تا گام داشتیم که الان به حال 100 میلیون تن بتونیم تولید برسیم، تا الان حرکت خوبی شده و میشه نمره قابل قبولی داد که اونم مدیون زیرساختهایی که از قبل به حال اون موضوع کار شد که واقعا خیلی موثره و فکر میکنیم در آینده هم ما شاید انسان پایین دستی توسعه بدیم که بتونیم ارزآوری بیشتری ان شاءالله در حوزه پتروشیمی داشته باشیم و از ارزش افزوده بیشتری هم استفاده کنیم.
و آقای مهندس، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به حوزه بازرگانی بین‌المللی تو عرصه بالا انرژی، این نمره رو چطور به دولت میدید؟ این که چطور موفق شده بازارهای جدیدی به دست بیاره و حتی موفق شده چطور بازارهای گذشته خودش رو حفظ کنه؟
هیچ‌وقت دولت‌ها تاجر خوبی نیستن یا داشته باشید. اصلا انتظار نباید داشته باشید دولت‌ها بتونن تجارت همه تجارت موفق باشن. نه فقط ما، خیلی همه کشور همینطوره. و این چیزی بوده که به عنوان مطالبه ما به دنبالش بودیم که اجازه بدن بخش خصوصی زمینه بیشتر فعالیت داشته باشه. بخاطر همین هم با توجه به محدودیت هایی که از تحریم ها ایجاد شد، این موضوع بسیار بسیار عرصه رو خب تنگتر کرده. به نوعی که حتی ببینید ما درآمد هایی هم که دولت داشته نفت و گاز و برق و اینا، ما زیاد موفق نبودیم در انتقال این منابعی که الان کسب کردیم به داخل کشور. ولی اگه بخش خصوصی بود منابعش بیشتر بود، به حال بهتر میتونست این زمینه موفق‌تر عمل کنه.
یعنی اگر هوای بخش خصوصی تو حوزه انرژی داشتن بهتر از این میشد تصمیم گیری کرد.
به نظر من همینه. بله.
و به عنوان سوال آخر بله. به عنوان سوال آخر میخوایم موضوع دولت آینده رو پیش بکشیم، اینکه دولت آینده به نظر حضرت عالی در چه صورت میتونه موفق باشه این ایرادات رو پوشش بده؟
دولت آینده با توجه به وضعیتی که پشت سر داشتیم تا به امروز میبایستید از ظرفیت داخل کشور به عنوان اقتصاد درون‌زا استفاده کنه و از طرفی هم بتونه ظرفیت سازی کنه و بخش خصوصی در حوزه های مختلف. الان مثلا در حوزه برق شما میبینید ما مثلا به کمبود برق خوردیم، خب باید واقعا بحث سرمایه‌گذاری رو حل کنه. سرمایه‌گذاری هم نیاز داره که پروژه‌های اقتصادی بشن. این اگه بخوایم واقعا پروژه‌ای که امروز نیمه تمام مونده یا نه فقط در حوزه برق، در حوزه پتروشیمی، در حوزه نفت، گاز، همه پروژه‌ها بخوایم تکمیل کنیم در ظرفیت‌های خودمون، باید بفهمیم که پروژه اقتصادی باید بشن. وقتی اقتصادی بشن موقع سرمایه‌گذار میاد جلو، موقع مردم میاد در طریق بورس و بادل سرمایه میان سرمایه‌گذاری میکنن. نباید با روش‌های گذشته مداخله قیمت‌گذاری دولت مانع اجرای شدن پروژه بشیم. خیلی از پروژه در کشور امروز متوقف شده به خاطر اون تفکر مداخله جویانه که دولت داشته در این مسائل. باز اون رو باز کنیم تا بتونیم ظرفیت بزرگ کشور داره تو این زمینه آزاد بشه و دیگه فقط اقتصاد دست دولت به اون صورت دیگه نباید باشه. باید بدیم بخش خصوصی هم سهمش اقتصاد بیشتر بشه، در خصوص اقتصاد مردمی که نقاب معظم رهبری هم بالا تاکید کردن.
متشکرم، سپاسگزارم آقای مهندس صالحی، ممنونم که همراه ما بودید. از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم. صبح خوبی آرزو می‌کنیم. به حضرت علی خدا حافظی.
شما و شنوندگان عزیز برنامه خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون. و همونطور که گفتم هفته آینده جمعه پیش رو 28 خرداد قرار هست که انشالله ورق دیگری در تاریخ کشورمون بخوره و این ورق بحث حضور در انتخابات هست. اگر انتخابات رو حق مردم بدونیم و نماد پایه‌بندی به نظام، این نوع مشارکت سیاسی قاعدتاً امر فعالانه توی سیاست‌گذاری آتی کشور هست. قرار هست که این مشارکت، قرار هست که این حضور ما پشتوانه ای باشه برای حرکت ها، تصمیم گیری ها و قدم هایی که دولت آینده هر کدوم از کاندیدا که انشالله موفق بشن باعث میشه که بهتر بتونن عمل کنن. از جنبه سیاسی هم قاعدتا انتخابات نشون دهنده آگاهی عمومی مردم هست. تو بعد داخلی هم انتخابات اراده ملت هست، به نمایش گذاشتن اراده ملتی هست که قرار هست با اتحاد و یک پارچگی عزم ملی خودشون رو نشون بدن و نهایتا نتیجهش میشه تو بعد خارجی که اقتدار ملی و شوکت سیاسیمون رو به رخ جهانیان میکشه. پس انشاءالله با حضورمون در جمعه پیش رو قرار هست قدم برداریم به سمت آینده‌ای بهتر.
یه بون تو آفتاب پیچد سیر بارون، ابری تر از بهار و شرجی تر از تابستون. هر جا میرم با هاتم دلتنگ کوچه هاتم، ای خاک خاطراتم تقدیم بیزمستون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه با میلرزه برم هر جای این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه با میلرزه برم هر جای این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه. با تو دیدم هم شادی تو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارون. من قلبم رو سپردم بی حرف و بی گلایه، کاری نداره پایه عشقت گذشتن از جون. آهای ایران، آهای خونه،
میلرزد برم هر جای این دنیا به دل تنگیش نمیارزه
میخواییم بپردازیم به موضوع مالیات بر عایدی سرمایه که از دیروز جا مونده بود و هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر محسن زنگنه عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و همینطور جناب آقای ساسان ملکپور کارشناس محترم اقتصادی و عضو اندیشگاه آرا. آقای دکتر زنگنه سلام، صحبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمتتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر زنگنه مثل همیشه. و جناب آقای ملکپور سلام، صبح بخیر. آقای ملکپور سلام، صبحتون بخیر. خب صدای ما رو آقای ملکپور نمیشنون. آقای دکتر زنگنه، بحث مالیات بر عایدی سرمایه به این عنوان که قرار هست کمک کننده حرکت دهنده در حوزه مسکن باشه یک نگاه نوعی هست، نگاه جالبی هست در کشورمون، هرچند که الگو گرفته از استانداردهای بین‌المللی اقتصادی هم میتونه باشه، اما با توجه به ایراداتی که مطرح شده پاسخ هست که هنوز ناقص هست، هنوز به سرانجام نرسیده. بذارید من سلام عرض کنم. آقای ملکپور گویا صدا ما رو میشنون. آقای ملکپور سلام، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان محترمتون. امیدوارم که هم شما هم شنوندگان محترمتون صبح خوبی داشته باشید.
متشکرم. آقای دکتر زنگنه هم همراه هستند با ما، میخوایم از نظرات آقای دکتر زنگنه هم استفاده کنیم در این حوزه. آقای دکتر زنگنه، برای شروع بفرمایید که بحث مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به انتقاداتی که انجام شده آیا میتونه مفید باشه یا نمیتونه مفید باشه و چقدر امیدواریم به اینکه این استفاده کنیم از انتقاداتی که مطرح شده؟ خیلی کوتاه به ما شروع بفرمایید.
بله، از آن بزرگتون که ببینید مالیات بر عایدی سرمایه که مقدمه مالیات بر درآمد یا PIT هست یک ضرورته، یعنی چیزی نیست که ما بخوایم تصمیم بگیریم که آیا انجام بدهیم یا ندهیم.
بله، بر کلیات شکی نیست، منتها به خاطر به لحاظ شکلی، اجرای شکلی که به هر حال انتقادات بشه.
به لحاظ اجرایش هم امروز دیگه کاملا زیر ساختا و امکاناتش فراهمه، اون هم به جهت اینکه خب ما مستحضرید که بانک های متعددی در کشور داریم که بر اساس قانون، حالا ممکنه بعضی از اینها هنوز به درستی لحاظ دیتا و اطلاعات کامل نشده باشه، اما ما مستند قانونی داریم که دستگاه مکلف به انجام اونن، مثلا مثل سامانه جامعه مسکن یا ارزم به حضورتون که سامانه خودرو یا قوانینی که ما در خصوص ثبت معاملات خودرو داریم. بنابراین هم مستندات قانونی وجود داره در قوانین دائمی و همین که اگر نقصی هم باشه خب قطعا در این قانون نمایندگان مجلس خواهند دید. در خصوص اون زیر ساخت ها و سخت افزار لازم هم میشه گفت تقریبا 90% زیر ساخت رو ما الان داریم، فقط کافیه که عزم میبریم قضیه باشه و بانک ها به خصوص چون بیشتر تراکنش ها از طریق نظام بانکی داره انجام میشه مصمم بر انجام این بشن و ما بتونیم سامانه های مؤدیان مالیاتی رو متصل بکنیم به سامانه های پولی و بانکی کشور، همچنین صرافی ها. لذا لحاظ عملیاتی واقعا دیگه الان شرایطش کاملا مهیاست. شاید 10 سال پیش 20 سال پیش این مقداری ناشدنی بود، اما الان کاملا زیر ساخت ها آماده است. ما هم که این قانون رو تر رو در مجلس در کمیسیون اقتصاد دوستان پیگیری میکردن، جلسات مفصلی رو با دستگاه زیرخ گذاشتن و همه اونها اذعان کردن که کاملا زیر ساخت ها برای انجام این قانون و اجرای شدن اون کاملا مهیاست.
بسیار خوب. آقای ملکپور در خدمت شما هستیم، بفرمایید در این خصوص اگر نظری دارید.
عرضم به خدمت شما در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا خاص‌تر اون طرح مالیات بر خانه خالی، این طرح در واقع مطرح شد برای اینکه تورم رو کنترل کنه، ولی متاسفانه بعضی از دوستان ما ناملایماتی میکنن تو این زمینه، یعنی یه سری ایرادات میگن که ایرادات بنی اسرائیلی هستش و این ایرادات وارد نیست. چرا؟ اینکه اصلا این طرح در واقع مطرح شده که تورم رو کنترل کنه. کسایی که میان این نظریه رو مطرح میکنن احتمالاً از قیمت گذاری ها و جریان